بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دوستان عزیز، بعد از توضیحی که جلسه پیش دادیم، مسئله سومی رو که شیخ رسیدگی میکنه، قبل از اینکه وارد بشم تذکری بدم خدمتتون. دوستان عزیز، در عبارتی که الان ما تو این صفحه قبل خوندیم و گذشتیم، کدهای تحقیقش رو از ملازمات با عناوین باب عرض کردم محضرتون. در این عبارتی که شیخ فرمایش کردن، دلیل این که شیخ بر نظام صغریات و کبریات عمل نکردن اومده تو همین 4-5 خط. یعنی در واقع شیخ نقد سازمان مرحوم آقای مظفر رو گفته اینجا تو همین 3-4 خط. تا این نکته خیلی نکته مهمیه. امروز تو محیطای کتابای بالاتر برید میبینید تو مسئله تبویب و تقسیمات مباحث علم و اصول، یا متعرض این سازمان های مظفر که از مرحوم اصفهانی نقل کرد ها، یا متعرض نمیشن، یا اگر میشن قبول میکنن. شیخ نقدی کرده اینجا در عبارت، با تأمل در عبارت بیرون میاد. این مطلب خیلی مطلب مهمیه. نه نه نه، حالا یه تأملی رو عبارت داشته باشید، فقط بدونید شیخ اینجا بنده خدا، دوستان عبارتهای شیخ نه زیادن، گفتم هم خدمتون دقت روشون نمیشه بعضی اوقات، اینا کلمه کلمش حرف داره، یعنی باید یه آدم عبارتی ملایی بشینه پای کلمات تا در بیان ازش. خب حالا مسئله ثالث، مسئله اینه که استصحاب داخل علم و اصول یا خارج علم و اصول. جان نه نه، بیان مختاره، یعنی من مختارم اینه که استصحاب اگر جزء ادله عقلیه باشه جزء غیر ملازمات عقلیه و غیر مستقلاته. اما تو همین ضمن جواب دادم که چرا من سازمان علم و اصولم بر اساس قانون صغریات و کبریات و تفکیک بین حجیت عقل و صغریات و حجیت عقل و ظهور و اون سازمان آقای مظفر که گفت دوره اخیره مرحوم آقای اصفهانی اینطور شروع کردن، ایشون جوابی داره به این مطلب. این نشون میده که کل او حرفا از شیخ هنوز به رسائل نرسیده. هم شیخ چون یه این اول ظاهر او عبارت ها اینه که این سازمان جدیده، اصلا یه ابتکاریه تو علم اصول. بعد شما تو رسائل که میرید، الان تو قطع اوزن خاطرتون هست چند جا این بحث صغریات و کبریات شیخ به شما اشاره کرد؟ 2-3 جای کلیدی داشتید، 7-8 جای یه مقداری کوچیکتر تو عبارت ها وجود داشت. سر شیخ سر مسئله رد صاحب فصول در ذیل بحث تجاری مستقیم ورود کرد تو بحث مستقلات و سازمان مستقلات. تو بحث حجیت ظواهر تفکیک بین صغرا و کبرا مفصل شیخ بیان کرد این مطلب رو. الان اینجا داره بیان. پس اولا سازمان جدید نیست، میراث کلام شیخ. ثانیاً شیخ نقدی داره به این مطلب، یعنی نه اولا غافل نبوده، حواسش که بوده هیچ اشکال هم داره، و به نظرش میاد تقسیم مباحث همون کاریه که شیخ در اول براءت انجام داد و در اول قطع و زن، تسلیس به حسب حالات مکلف با اون سازمانی که شیخ داره. شیخ به نظرش، به نظر خودش، الان وارد میشم میبینید شیخ تقسیم مباحث رو به همون منهج میدونه، علم اصول رو موضوع دار میدونه، تعریفم تعریف مشهور میدونه، ملاک مسئله اصولی هم به نظر خودش تام میدونه بر حسب موضوعش. اگه بخواید مختار شیخ رو تو اون اول کار جمع کنید اینطوریه: شیخ تو تقسیم مباحث با ملازمات نیست، با صاحب کفایه هم که صاحب کفایه که میگم یعنی در الموجز رتبنا کتابنا علی ترتیب الکفایه من و هازا هو تقسیم الرائج بین کتب المتأخرین، مباحث لفظیه و عقلیه، شیخ نه لفظی و عقلیهشو قبول داره نه سازمان آقای مظفر رو قبول داره، که دو تا منهج موجود در علم اصول در اعصار اخیره همین دو تاست. یکی لفظی و عقلی حساب کفایه، یکی هم آقای مظفر. البته شهید صد یه سازمان دیگه ای داره، حالا اون به جای خود، او برگرفته از یه سری اشکالات تو کلامات و محقق ناعینیه، حالا اون تولید یه سری مشکلات. اما در اداد کفایه و آقای آقای اصفهانی همون دوتا که همه هم قبول داره. شیخ اینجا نشون میده که من نه کفایه رو قبول دارم، چون رد سیستم کفایه تو حرف آقای اصفهانیه. آقای اصفهانی حرف استادش رو رد کرده، سازمان تولید کرده. شیخ داره میگه من حرف حساب کفایه که ول کن، حرف آقای اصفهانی هم میفهمه بشم و اشکال بش داره. به نظرم میاد تقسیم مباحث به همون تقسیم تسلیس حالات مکلف، و با این هم حالا بود الان به شما گفتم حکم ظاهری، ما ظاهری با اجزا با اصول عملی باید جدا بشه، و وقتی میخوایم تبویب مباحث کنیم در واقع ما باید ببینیم سر ظاهری باب اجزا داریم حرف میزنیم یا سر ظاهری باب اصول عملیه. شما اصول عملی که کردید مقصد چهارم، در واقع اگه میخواستید تقسیم ثنایی کنید، تو تقسیم آقای مظفر دارم عرض میکنم، اصول عملیه موضوعا از سه باب گذشته جدا میشد، چون یا حکم شیء به ما هو و هو، یا حکم شیء به ما هو و مجهول حکم الواقع، مجهول حکم واقعی. اصول عملیه به ما هو و هوش، یا صغریات یا کبریات، صغریات یا لفظ یا عقله، اینطوری باید تقسیم میکردید. شیخ یه طوری صحبت کرده با تسلیس حالات مکلف که اصول عملیه هم در اداد آورده، اونطوری انجام نداده. این تو تقسیم به تبویب ببندید بریم امر ثالث. تو امر ثالث سوال چیه؟ سوال اینه که آیا استصحاب مسئله اصولیه یا مسئله فقهی؟ قطعا اگر مسئله فقهی باشه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی جزئیه. دیگه واضحه، چون استصحاب تحتش یه سری احکام شرعی قرار میگیرن، خودش حکم شرعی جزئی نیست. پس سوال اینه استصحاب اصولی یا فقهی؟ شیخ در اینجا که میخواد استصحاب رو درست کنه که مسئله اصولی یا فقهی، ملاک مسئله اصولی رو بیان میکنه. پس آقا الان این سوال که استصحاب مسئله اصولی یا فقهی متفرع بر کل اطلاعات شماست در ملاک مسئله اصولی که در الموجز اصول فقه خوندید، درست شد؟ دوباره یاداوری بکنم، یه یاداوری گذشته بکنم ادامه بدم، یه مقدار ناخونک به اطلاعات گذشتتون هم بزنیم، ما حالا متعرضشون نشیم، فقط حساس بشید. شما در کل کتاب اصول فقه وقتی وارد شدید، آقای مظفر اول بیاید موجز اصول فقه رو ببینید، آقای مظفر مشتق رو برد کجا؟ تو مباحث. آقای سبحانی کجا ذکرش کرد؟ چرا؟ یک. دو، وقتی وارد مباحث الفاظ شد گفت مقدمی رو مباحث الفاظ نوشت که تبحث عن سقریات حجیت ظهور من جهت عامه ولذا لا تشمل هذه المباحث الا حیات را، توضیحی داد. مواد و انداخ بیرون. چرا؟ این من جهت عامه یکی از قیود دیگه بحث ملاک مسئله اصولی های مظفر. اول ملازمات که اومد گفت بحث از حسن عدل و اون نواحی سه یا چهارگانه یه بحث حسن قبح، اینا داخل علم اصول نیستن، اینا بحث کلامی هن لیکن لا بحثه به تعرض الیها. چرا بیرونه؟ چرا ملازمات داخله اما اونا داخل نیستن؟ اومد جلوتر المقصد الثالث. المقصد الثالث با چی شروع کرد آقای قادری؟ فی موضوع علم الاصول، نه تعریف، موضوع. آقای مظفر که اول کتاب گفت که من موضوع ندارم، چجور اومد موضوع علم اصول تو مقصد الثالث بحث کرد آقای حمیدی؟
عنوان منات دستبندی بود که برای مقصد سالس مدیاتور درسته.
احسن.
اعتقاد داشت که اونهایی که موضوع رو برای این موضوع گذاشتن در واقع این موضوع رو برای مقصد سالس بود.
احسن. این حرفم تعارض با حرف اول کتابش نداره. اول کتاب نگو من موضوع ندارم، گفت لا حاجت الی الالتزام، دلیل ندارم موضوع بخوام، نه اینکه نمیتونم داشته باشم، نه اینکه جامعه دستبندی نمیتونم داشته باشم، دلیل ندارم داشته باشم که همه علمو یه جا جمع کنم. حالا او چیزی هم که از خودم رسیده در حد اینکه بتونه یک ملاک دستبندی برای باب و حجج من باشه خوب قشنگ آوردش. خب بعد در مورد چی بحث کرد؟ فی معنی الحجیه 15 تا هم شمرد، هم قطع و بحث کرد، هم معنای حجیت و مباحث حجیت و اشتراک احکام و اینا رو آورد وسط کار. اینطور بود یا نبود؟ خب چرا اینا رو گذاشت مقدمه؟ مقدمه مقصد ثالث داخل علم اصول اما داخل مقصد ثالث نیست، یا خارج علم اصوله اما مبدأ تصدیقیه مقصد ثالثه. مفهومه؟ یه بار میگی داخل علمه اما داخل مقصد نیست. این علم منه، این علم من یه جاش مقصد ثالثه، یه تیکه من باعث دارم تو علم هست، ملاک علم میگیره اما ملاک مقصد نمیگیره. یه بار میگید که نه اصلا اینا داخل علم نیستن. خود داخل علم نیست، تو مقدمه علم بگو. چرا تو مقدمه مقصد ثالث میگی؟ ایشون میگه چون اینا مبدأ تصدیقیه مقصد ثالثن نه مبدأ کل علم، تو مقدمه مقصد ثالث میگه بهشون. دو تا احتمال. پس این اشکالات و این مطالب و ابهامات اینا برمیگرده به این که ما بفهمیم آقای مظفر چه مقوم اصولی بودن یه مسئله رو چی میدونه. ملاک مسئله اصولی یعنی آنچه که باعث میشه کانت المسئله تو اصولیتن او چیه؟ باید ببینیم چیه. خب شیخ مبناشو مشخص کرده، گفته قطع داخل علم اصوله، لذا مقاصد کتاب من قطع داخل، مباحث حجج داخل، استلزامات داخل، قیاس و استحسان و اینها مفاهیم داره میگه. اون تسلیس به حسب حالات مکلف هم دوستان ربطی به این مسئله نداره که دارم سوال میکنم، خواهش میکنم اینا رو مفهومی متوجه بشید حفظ نشه. اون تسلیسی که شیخ گفت یا صغرا کبرا کردن اونا تقسیم مباحث علمه. بعد از این که حاصل بحث داخلون فی علم الاصول، حالا کجای علم بذارمش؟ میخوام ملاک تبویب به تو بدم. امروز تو علوم جدید متدولوژی یا ساختارشناسی علوم تو دو بحثه، یکی متد تألیف و تبویب، یکی ملاک دخول یا خروج یک مسئله از علم. این دومی ثبوتیه. ثبوتی یعنی یه نظم منطقی میخواد، منطقا فلان بحث باید داخل باشه فلان بحث باید. اولی یعنی ملاک تبویب و تقسیم مباحث و اینها یه مصلحت اثباتیه، مثلا ممکنه من اونجا مصلحت تعلم رو در نظر بگیرم، بگم چون متعلمین با این سبک راحت ترن من اینطوری تقسیم میکنم. و ان کان ترتیب المنطقی منطقی یقتضی غیر ذلک. آیه سبحانی اینطوری گفت دیگه، گفت من مختارم همون چهار تاییه که آیه مظفر گفت، ولیکن کتابنا رتبنا کتابنا علا ترتیب الکتاب کفایه نهجن لسب که دارش بین المتأخرین. مفهوم شد؟ خب پس آقا شما این بحثو داشتید، باید او سازمانتون رو درست میگرد. حالا من کار به کتاب های دیگه، بریم سراغ شیخ. شیخ تفکیک میکنه، میگه که استصحاب اگر از امارات باشه یه حرف داریم، اگر از اصول عملیه باشه یه حرف داریم. اگر استصحاب از امارات باشه، خواهش میکنم این شسته رفته سنائی بریم جلو. اگر استصحاب از امارات باشه، یا ما موضوع علم و اصول رو دلی ادلت الاربعه به ماهی ادلتون میدونیم که کی گفت؟ میرزای قمی گفت. اینا رو خوندید تو خبر واحد دیگه دوستان ها؟ یا تو اصول فقه، اول اصول فقه من دیگه میگم اون فاصله دارید، همین این یکی دوستان قطع ازن پارسال خوندنه دیگه، عمدتا پارسال بود نخوندی؟ آقا اشتباه کردم پس گرفتم. یا ادلت الاربعه به ما، یا ادلت موضوع الموصوله، یا ذات الدلیل موضوع الموصوله. ذات الدلیل یعنی نفس و خبر الواحد، بخواب بیا تو الموصول ذاتش بدون وصف دلیلیت قید نداره. اشکال چی بود اول اصول فقه؟ صاف فصول که قائل به ذات الدلیل بود اشکال کرد به محقق قمی. چرا میرن بیرون؟ آفرین، مبدأ تصدیقیه میشن. آقای مظفر هم سهل قلمی داشت، احسن داشت شیخ مصطفی، سر حالمون ولی مایوس شده بوده. نه از خودم. حالا آقای مظفر گفته بود تصوری که، حالا ببینید شیخ میگه تصدیقی، اونجا هم گفته بود تصدیقی بنده خدا، اینجا هم تسلیم میکنه به مبدأ تصدیق. اگر گفتیم دلیل به ما هو دلیل، یه سری از مباحث خارج میشن. یعنی چی دوستان؟ دوباره حفظ نکنیم اقوالو. اگر من گفتم موضوع علم و اصول دلیل به ما هو دلیله، بعد من بحث از عوارض این دلیل به ما هو دلیل میکنم، یعنی چی؟ یعنی اول خبر واحد باشد، ثم ها یثبت حجیت الخبر واحد، بعد که این ثابت شد تمام شد، نزاع تمام شد، حالا میشه الخبر الواحد الحجه، الخبر الواحد الذي يتصف بال، تازه موضوع علم اصول درست میشه. حالا نه علم موضوع کل علم لا بد و ان يبحث فيه عن عوارض ذاتيه، ها يبحث فيه عن عوارض ذاتيه، از عوارض موضوع. اگه موضوع تو به وصف دلیلیت بود، بحث از اینکه اثبات کنیم این دلیل یا نه دیگه داخل علم نیست، چون از احوال این موضوع نیست. میشه مبادی، البته مبادی تصوری یا تصدیقی؟ تصدیقی. مبادی تصوری تعریفاته، درست شد؟ اگر گفتیم آقای صاحب فصول گفت لذا، حالا که اینطور شد جناب آقای صاحب قوانی حضرت عالی، لازمه حرفت اینه که تمام مباحث حجج از علم اصول خارج بشن. یعنی بحث از اثبات حجیت خبر واحد، یعنی دلیلیت خبر واحد، دلیلیت شهره، دلیلیت اجماع، دلیلیت ظهور، دلیلیت بناء عقلا، دلیلیت عقل، همه باید برن بیرون. یعنی وقتی اثبات حجیت شد، تازه علم اصول شروع میشه. خب نمیشه که. لذا صاحب فصول رفت سراغ ذات الدلیل.
ما تو اصول از عوارض خود
جیت بحث میکنیم، یا از عوارض ادله اربعه. حالا اونا دیگه حرفای بعدی ما هست، حالا دیگه من فعلا میخوام نگرش دارم در حد اصول فقه، فعلا در حد اصول فقه دیگه، اینا مال کفایه هست، مرز نگهداری فعلا. خب دوستان عزیز، حالا من فقط میخوام یکم نکته عبارتی همینجا بگم تو همین حد فکریتون، چون اینجا حالا خیلی مطلب هست، اشاره هم بکنم. شما تو اصول فقه همه این مطالب رو خوندید، تو تعریف اول کتاب، چون وقتی که صاحب قوانین، صاحب فصولی اشکال به صاحب قوانین کرد، سیرشو برید. شیخ اومد دفاع کنه از صاحب قوانین اول خبر واحد. شیخ دفاع کرد از صاحب قوانین با یه حد وسط خیلی قشنگ. بعد که دفاع کرد رسید به آخوند و خراسانی. آخوند و خراسانی گفت اولا دفاع شیخ از صاحب قوانین به درد نمیخوره، پس حق با صاحب فصوله. ای تو نزاع شما دوتا با هم دیگه، یا شما ستا با هم دیگه. بعد من بهتون میگم، حالا برفرضم که حالا حرف صاحب قوانینم اندازش مثل حرف صاحب فصوله، یعنی چی؟ یعنی مباحث حجیت خارج نمیشن، اونا هم داخله. حالا یه اشکال دارم سر دوتاتون با هم دیگه آخون. و اشکال من اینه که هم صغریات بیرون علم اصول، هم اصول عملیه. علم اصول سه باب داره، حجج، صغریات، اصول عملیه. سلمنا که اشکالاتتون هم همه رو جواب دادیم، آخرش چی میمونه تو علم اصول؟ حجج. سقراط و سنعملی کجا رفتن؟ بعد آخوند من تلاش کنه اینو حل کنه خودش. سقراط همه، سقراط که میگم فرقی بین عقل و ظهور نیست اینجا، سقراط و اصول عملی بیرون. آخوندی اشکال کرد اومد تو مقام جواب، بعد برای اینکه جواب بده سقراط رو با یه تعبیر خاص داخل کنه، اصول عملیه هم با اون اوه تردیدیه در تعریفش گفت اینه یا یه یای اوورد. دوستان عقیب نمیگم، کفایی نمیگم، از اصول فقه دارم میگم. آقای مظفرم همینجا گفت سقراط و آخون نتونست داخل کنه، من با تعبیر تقع نتیجتها داخل میکنم، اصول عملیه هم با تعمیم و حکم داخل میکنم. پایینش پاراگراف آخر گفت و من هنایی از هر لا وجه لتردید فی تعریف. حالا که من دیگه با تعمیم و حکم کار کردم دیگه کار آخوند دیگه لازم نیست. حالا آقای مظفر بود به زعم خودش داخل شده، چون ولوکان عقلیان داره همونجا، یعنی حواسش هست بنده خدا، درستی ها نکار اما حواسش هست، یعنی این ذهنش درست بود آقای مظفر، اما یه ادعایی داره ممکن اون ادعاشو قبول نکنه. پس کار جلوتر، یعنی شما تو اصول فقه جلوتر از این حرفا بودیده. اما حالا من برمیگردم عقب، فرض میکنم اصول فقه نخوندیم، بیایم عقب سر همون ادبیات گفتاری ابتدایی که قیاس ذات و دلیل یا دلیل به ماهی دلیل. مختار شیخ چیه؟ ادله به ماهی ادله، ادله اربعه به ماهی ادله. در اینجا عبارت مهم خلافه، حالا تو عبارت که رفتیم من جواب میدم به این وهم جواب میدم. تو عبارت شیخ میگه که اگر ما گفتیم استصحاب جزء اماراته، اگر دلیل به ما هو دلیل شدیم خارجه، اگر شدیم ذات الدلیل داخل. بحث از حجیت استصحاب بنابر ذات الدلیل داخل، بنابر دلیل به ما هو دلیل خارج. آقای تمام شد، این اول اصول فقه ما یاد گرفتیم، بذار کنار حالا بریم. اما گفتم فقط اینجا یه اختلاف هست که این عبارت با اول خبر واحد میسازی یا نه، تو عبارت جواب میدم. بریم سراغ قسم دوم که اصل کاره. استصحاب اگر تعبد از اخبار باشه و اصل عملی، شیخ میگه که اگر ما اونجا رفتیم گفتیم استصحاب از اصل عملیه، حالا داخل علم اصول یا نه، یه بحثی داریم اونجا سر فرق بین قواعد فقهیه و اصول عملیه، اختصاص به استصحاب هم نداره. استصحاب من جمله الموارده. اشکالمون هم اینه که فرق بین قواعد فقهی و اصل عملی باید درست کنیم. شیخ میگه که اصول عملیه از جنس قواعد فقهیه، جنسشون یه جنسه، لذا اگر کسی بخواد بگه جنس مباحث اصولی از جنس مباحث فقهی جدان، اصول عملیه داخلون فل فقه، اگه بخواد با کی کار کنه؟ با جنس. چرا؟ مگه جنس قواعد فقهی چیه؟ توضیح و ذالک. جنس فقه احوال و احکام شرعیه که حول فعل مکلف میگردن، شرعی اعم از تکلیفی و وضعی. پای هفت که بخواستید وارد مؤسسه بشید، حاجای صفایی که داشت فقه براتون دستبندی میکردن توضیح دادن براتون دیگه، فرق احکام وضعی و احکام تکلیفیه و عقود و ایقاعات و دستبندی موجود. اینا همشون احکامی هستن بر مدار فعل مکلف، لذا یرجع الالعملن. خب شیخ میگه که قواعد فقهی حکم فعل مکلف رو بیان میکنه. بله یه کلیتی دارن که زیر مجموعهشون یه سری احکام کوچکتر قرار میگیره. شیخ میگه مثال براتون بزنم. شیخ میگه آقا مثالمون قاعده نفی حرجه. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، یا ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب یا رفع عن امتی مستر رو الی، اگه گفتیم دلالت داره که این اول خلل فی الصلات باید ببینیم تو کتاب مواس خلل و مواس صلات و قوات و موانع اونجا بحث میشه. اینجا این قاعده نفی حرج، نفی حرج میکنه از چی؟ میگه الفعل الحرجی ها لا یکون فیه الزام. نتیجهش این میشه فعلی که متصف به حرج شد الزامی درش وجود معذوری تو، نه الزام به فعل نه الزام به ترک، راحت باش. این بیان بر مدار فعل مکلف میکرد. شیخ میگه که اصول عملیه همشون در مورد فعل مکلف صحبت میکنه. فعل مکلفی که صادره از روی جهله یقبح العقاب علیه، فعل مکلفی که صادره از مکلف در صورت عدم بیان واصل یقبح العقاب علیه، برایت شرعی برایت عقلی دوتاشون فعل مکلف بیاده میشه. احتیاط فعلک الجامع لجمیع المحتملات، ها میشه احتیاط. استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یعنی ابق على یقینک، ابق على یقینک یعنی تو دلت ابق على یقینک، عمل کن به یقینت، برو عمل کن به یقینت. لذا امام زیل قبول داریم کلیت داره، قبولم داریم. شیخ خیلی اینجا داره کعنه جواب حد وسط آخونده یه هست. قبولم دارم که این روا این قاعده کلی رو امام زیل حدیث زراره داد که در باب طهارت بود. قبولم دارم که همه ابواب فقه رو میگیره، اختصاص به باب طهاره و باب خاص هم نداره، همه داره. من قبول دارم، نمیخوام مدار قاعده فقهی و اصل عملی روی قرار بدم که جهان شمول باشد یا یه باب خاص رو بگیرم. اصلا اینا رو من بحث ندارم، فرض میکنم همه ابوابم گرفت. اما سوال ازت میکنم مل موضوع له؟ میگه فعل المکلف. لذا امام سر این که زرار آخش نمیگه آقا نوکرتم برم وضوع بگیرم یا نگیرم، میگه نگیر، ابقا علی یقینش، یعنی داره حکم فعلو بهش میده. پس آقا جمعی اصول عملی جز چی هن؟ قواعد فقهی. خب اینجا پس آقا شیخ الان یه حد وسط که این بیان فرق بین قواعد فقهی و اصل عملی، که قواعد فقهی مختص به باب خاص، اصل عملی مختص به جمعی الابواب، شیخ داره جواب میده، میگه باشه جنس فرق نمی کنه. این یه مبنا غلط. مبنای دوم که این مبنای دوم دوزم بدبخت، آخون اشکال کرده به شیخ، آخون گفتی که آقای شیخ تو حواست به این نکته نیست. حالا ببینید شیخ قشنگ گفتتشو جوابش داره میده. شیخ گفته من بازم حواسم هست که اصول عملیه، آقا یه مبنای مبنا رو اول بگید، اصل عملی از کجا بفهمم اصولیه؟ جنسش از قاعده فقهی دوتاست. از کجا بفهمم جنسش دوتاست؟ چون زیر مجموعه اصول عملی یه سری قواعد اصولی قرار میگیرن که هیچ ربطی به فعل مکلف ندارن، اما قاعده فقهی همیشه جنسش فعل مکلفه. مثال بزن آقا استصحاب، من وقتی میخوام استصحاب کنم میام استصحاب میکنم اصالت عدم مخصص رو، عام بود تخصیص نداشت، شک در وجود مخصص کردم، فحص کردم، میگم لا تنقض الیقین به شک، استصحاب عدم تخصیص میکنه، حکم شرعی هم بار میکنه، اصل مثبت هم نیست. آقای قدوسی مثال به استصحاب عدم نقل نزدن، استصحاب عدم نقل مصبت. یا ایه جهت مثبته یا بنابر اماریت حجته، اصلا تعبد نمیگیره شاید علا احد مبانی. دارم مثال میزنم به اصالت عدم تخصیص. تخصیص کار مولا دیگه، کار شارعه. ببین حواسمون هم هست داریم چی میگه شیخ، یعنی خلط بین اماری، چون الان اشکال کردن گفتن شیخ اینی که گفته بنا استصحاب بنابر اخبار زیرش مسئله اصولی قرار نمیگیره، استصحاب بنابر اماره است که ذیلش یه مسئله اصولی ممکنه شکل بگیره. بگیم نخیر، حتی بنابر اخبارم اصالت عدم تخصیص ذیل استصحاب میتونه باشه، چون فعل کیه؟ شارعه. شارعه هم در محدود تعبد خودش داره بهت میگه آقا هر وقت تو میتونه ارکان استصحابت پاگیره اصالت عدم تخصیص پیاده کن، چه اشکالی داره؟ پس مستشکل چی میگه؟ میگه استصحاب ذیلش قاعده اصولی هست و قاعده اصولی، ادامه بده این ور رو بگو شیخ تو عبارتش نیست دیگه، و قاعده اصولی لا یرجو الا فعل فیکشف ان الاستصحاب لم یکن مداره فعل مکلف، ولو این که تطبیق بر فعل مکلف هم میشه اما مدارش فعل مکلف نیست، چون اگر تو شناسنامش فعل مکلف نوشته بودن دیگه قاعده اصولی توش در نمی اومد. مفهومه؟ آفه. نه او بعدیه، او الان بعدیه، او حرف بعدی. نه سه تا حرفن اینا، سه تا حرفن تا من یه حرف چهارمی بد دارم بهتون بگم، باید بهم بگید. تو جلسات دیروز حرف چهارمو زدم، بازم بهتون بگم. بعد آقای احسن میگه هم بابا گفته بودیمش. ما آقای احسن باش خیلی رفیقیم، شوخی میکنیم از قدیمه شوخی ها. خب آقا درست شد؟ پس اینم نکته. شیخ میگه که خب بهش میدم یارد علی. حضرت آقا قاعده نفی حرج اصولی یا فقهی؟ فقهی هست یا نه؟ شک دارید؟ نبرم جلو انکارش کنید، همه قبول دارید نفی حرج فقهیه. یه نفر بیار بگه فقهی نیست، همه میگن فقهی. خب حالا سوال ازت میکنم، شما ذیل قاعده نفی حرج مسئله اصولی نداری؟ شیخ میگه دارم. تو هم خودت هم قائلی اصولی هستی یا نه؟ قائلی به مسئله فحص برای مخصص در مسئله عام، در مسئله مطلق برای تمسک به اطلاق باید فحص کنی از عدم قید، در مسئله عام باید فحص کنی از عدم تخصیص، در مسئله تحصیل شهره فحص میخوای. خیلی جایی مسئله فحص مسئله کثیر الدورانیه، در خیلی از ابواب فقهی مسئله فحص مطرحه. داری یا نداری؟ خب حالا شما مسئله شبه محصور و غیر محصوره، فحص توش مسئله مطرح میشه دوباره. حالا اینجا من سهرات فحصو دارم میگم، این فحصی که یکی از مباحث کثیر و دوران فی علم الاصول توه، شما وقتی میخواید بگی که آقا فحص به همین مقدار یکفی، سوال ازت میکنیم فحص تا موجب قطع بشه که من تخصیص ندارم، یا همین که فحص در مزان بکنم یکفی؟ شما میگی فحص در مزان نش کافی است، اگه فحص کردی در مزان نش دیدی تخصیصی وجود نداره حکم کن به عدم تخصیص. چرا این حرفو میزنی؟ چون میگه اگر فحص بخوای بکنی در همه جا یلزم الحرج و الفحص منتفل لقاعده نفی الحرج. خیلی اینجا فنی حرف میزنه شیخ، میگه پس اینی هم که با این که مسئله اصولی زیله اصلی یا قاعده ای باشه کشف کنی موضوع قاعده موضوع فعل مکلف نیست، نمیشه ملاک. دوستان همینجا این سوال باقیه هنوز، آخوندم بند خدا این سوال آخرش نگه داشته باشیم. پس بالاخره موضوع قاعده فقهی چیه؟ اگه بالاخره فعل این عدم فحص ربطی به فعل مکلف، اصالت عدم تخصیص ربطی به فعل مکلف نداره، اینا قاعده اصولیه. قاعده اصولی جنسن از قاعده فقهی جدا، چون قاعده فقهی رو فعل مکلف میگرد. حالا اگر این قاعده قواعد شما حرج شما فقهیه، یعنی باید به فعل مکلف حرکت کنه، شیخ داره اشکال نقضی میکنه، حلش چیه؟ شما داری اشکال نقضی میکنی، او داره بهت میگه که مسئله اصولی ذیلش این که مسئله اصولی ذیل استصحاب اومد نشون میده استصحاب اصولیه، چون اگر فقهی بود بر فعل مکلف میگشت دیگه هیچ مسئله اصولی تحتش قرار نمیگرفت. شما نقض میکنی که قاعده نفی حرج هم مسئله اصولی ذیلش قرار گرفت، اما همه قائلین به فقهی بودنش، خب هممون میگیم اصولیه. اگه مبنامون در فقهی باشه که مسئله فقهی بر مدار فعل مکلف میگرده و فعل مکلف هم مسئله اصولی رو پوشش نمیده، حالا که یه مسئله اصولی ذیل نفی حرج قرار گرفت، پس نفی حرج هم چیه؟ اصولی. شما داری نقض میکنی، حلش کن. مفهوم چی دارم میگم؟ شیخ تا نقضش اومده اما حلشو نگفته. مفهومه؟ حالا این بمونه تا کفایه، باید معلوم بشه آخرش. یعنی اگر شما داریم اشکال نقضی میگیری به این ملاک، او آقا داره میگه ملاک، ملاک فعل مکلفه و فعل مکلف یکی از امارات کاشفش اینه که مسئله اصولی ذیلش قرار نگیره، چون مسئله اصولی رفتی به فعل مکلف نداره. اگر شما اومدی مسئله اصولی ذیلش دیدی، پس معلوم شه فقهی نیست، فعل مکلفی نیست، اصولیه. شما اشکال میگیری خب نفی حرج هم تو فقهی میدونستی، خب این جدله. خب نه خیر، نفی آقا شما کردم، یعنی من حرف من خب یکی نیست، حرف مرد گر بر سر نفس خود امیری مردی، آقا من اشتباه کردم، دستم این بنده پشت کلم میگم اشتباه کردم، نفی حرج فقهی نیست، اصولیه دیگه. بی خیرشون باز میشید راحت، تمام. شیخ داره، پس حالا پس شیخ تو این ببین، گفتم سه تا ملاک شیخ مطرح میکنه. یک ملاک اول چی بود؟ ملاک اول نه دیگه، نه دوتا گفتم الان بابا، دوتا ملاک گفتم. گفتم اگر استصحاب بنابر تعبد و اخبار باشه، ها؟ حالا شیخ اینجا سه تا سیستم رو بررسی میکنه در فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی. دیگه
یکم اندراج
بود، حالا سومیش، حالا سومیش، سومیش شیخ قبول میکنه. شیخ میگه ملاک مسئله اصولی اینه که اجرایش به دست مجتهد باشه، یختص بالمجتهد باشه، ولا حظ له المقلد فيه. یه دقیقه تمام کنم چشم. ملاک مسئله اصولی اینه و مسائل و قواعد فقهیه اینطوری نیستن. قواعد فقهی اینطوری نیست. جان حالا ببینیم اول. شیخ اینجا یه انقلتی به خودش میکنه که این انقلت هم تو کلمات قدما هست، یعنی که الان این ملاک هم مطرح بوده، شیخ داره محکمش میکنه. انقلت به این که انقلت طرف این که قواعد فقهیه اعم از مجتهد و مقلدن رو قبول داره. ما الان چی گفتیم؟ گفتیم اصول عملی یختص بالمجتهدن، قاعده فقهیه اعم از مجتهد و مقلده، درست شد؟ شیخ ایبرو انقلت ایبرو قبول داره که قاعده فقهی اعمه، میاد ایبر قضیه رو خراب کنه، بگه اصول عملی هم اعمه. اصول عملی فقط تحصیل مبادیش چون برای مقلدین اتفاق نمیفته، ها؟ خب و الا یعنی موضوعش، یعنی شک تا کسی فحص نکنه و یأس ایجاد نشه شک نمی کنه. لذا مقلد چون دنبال فحص و یأس نیست، برای شکی ایجاد نمیشه که اصول عملی استفاده کنه، و الا اگر این مقدمات و مقلدم تیمی کرد، پس اصول عملی اعمه. شیخ جواب میده، شیخ میگه خب بیس، پس تو حرف من نفهمیدی، منم همینه بدگم، من گفتم اجراش به دست مجتهده، نگفتم ثمرش، منم دارم میگم چی؟ منم همینو دارم میگم. خب وای، خب حرف خودمه، انقلتی نشد. خب خب منم همین، منم دارم چی بهت میگم؟ مگه خب به سوال ازت میکنم، خبر واحد، آقا خبر واحد وقتی حکم شریعت توش در اومد، حکم شریعت خب عمد مشتهد و مقلده، باز با خبر زراره من کل شیء لک طاهر رو به دست آوردم، ها؟ برای همین حکم میکنم به طهارت هر چیز مشتبه الحکمی، خب رو میدم دست مقلد، مقلد میره باش شبهات موضوعش حل میکنه. که پس او چیزی که تو خبر واحدم گیر داشت این بود که طی این مسیر برای وجوب عمل به خبر واحد برای کی اتفاق میفته؟ برای مجتهد. حالا تمام کنه تو اشکال بگه، یه اشکال اینجا به شیخ هست. حالا درست آقا؟ شیخ میگه که آقا من میگم اجرائش به دست مجتهده ولا حزل المقلد فی اجرائه، نه اینکه ثمرش اختصاص به مجتهد داره. بابا تمام حتی مباحث اصولی آخرشون میخوان حکم شرعی رو بت بدن، لا فرق بین المجتهد و المقلد فی العمل بالاحکام الشرعیه المتخذه عن ادلتها. مفهوم شد؟ شیخ میگه پس اشکال نشد، این مطلب به ما اشکال نشد. آقا فتحصل من ما ذکرنا، به ما چه کار کردی؟ اشکالی شد، گفتن استصحاب داخل علم اصول یا نه؟ گفتیم استصحاب اگر اماره باشه، اگر موضوع علم اصول ذات و دلیل بدونیم یه طوره، اگر دلیل ما دلیل بدونیم یه طوره، تمام شد. اگر استصحاب اصل عملی باشه دیگه اشکال مال استصحاب نیست، اشکال برمیگره به مسئله فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه. تقریر کردیم که قواعد فقهیه همشون موضوعشون فعل مکلفه، اصول عملیه هم موضوعشون فعل مکلفه، فاینا فقهیه. برای حل این اشکال دو سه تا جواب داده شد. جواب نهایی که شیخ قبول کرد چی شد؟ این که اجرائش به دست مجتهد نه مقلد. به این حرفم مشهور بعدن اشکال کردنه، گفتن آقا ما قواعد فقهیه ای داریم که اختصاص به مجتهد داره، بهشون میگن قواعد فقهیه جنسیه. چی هم نمیدونم دیگه، من قرار در حد کتاب بگم، نمیدونم. درست شد آقا؟ دیگه حالا تو کتاب های اصولی نه نفی حرج معلوم نیست اینطوری باشه. الان بلاک دادم حاج آقا، من نمیگم اما میگم، دارم میگم جنسیه، ملاک دارم میدم، حالا برید روش کار کنید. منم ملتزمم به این که همین رسائل بگم دیگه، ای تا اینجا. فقط یه نکته تو عبارت موند، الان من دیگه عبارت رو تا آخر توضیح دادم، یه نکته موند اینجا. شیخ تو عبارت وقتی نشون میده که قواعد فقهیه موضوع فقه فعل مکلفه و قواعد فقهیه بر مدار فعل مکلف حرکت میکنه، ها، بعد همینجا یه توضیحی در مورد مسئله اصولی میده. ببین من الان ملاک مسئله اصولی نگفتم، فقط تا اینجا رو براتون توضیح دادم که شیخ میگه موضوع قواعد فقهیه فعل مکلفه، رو لا حرج هم پیاده کردم که موضوعش فعل مکلفه، بعد میگه اصول عملی هم موضوعشون فعل مکلفه. بعد الان من پیاده کردم براتون که اینا موضوعشون فعل مکلفه، این مستشکل، حرف اشکالی که از مستشکل اومده که اینا همه قواعد فقهیه. بعد شیخ اومد جواب داد، شیخ اینجا یکم سفتر میکنه اشکالو. الان من حلی اثبات کردم موضوع قواعد فقهیه فعل مکلفه، شیخ اوبر اثبات میکنه که قواعد فقهیه از سنخ قواعد اصولی نیستند. این یه اشکال دیگه ایه. گرفتی چی شد؟ این تیکر الان توضیح ندادی. ببین الان من سیر اشکال شروع گفتم، گفتم قواعد فقهی موضوعش فعل مکلفه، لا حرج و مثال زدم پیاده کردم فعل مکلفو، بعد گفتم اصول عملی هم از سنخ قواعد فقهی هم چون موضوعشون فعل مکلفه، دوباره رو تک به تک اصول عملیه پیادهش کردم. این حلی، حرف مستشکل رو حلی دارم توضیح میدم که از سنخ قواعد فقهیه. مستشکل او طرفم اومده حرف زده، گفته از سنخ قواعد اصولی هم نیستند، از سنخ قواعد فقهی هستند اما از سنخ قواعد اصولی قطعا نیستن. چرا قطعا نیستن؟ فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مشکل مرحوم آخوند فقط به مبنی خودش رو قیده میگه،
فردا درسی دیگه، حالا نمیدونم درس هست
درس اخلاق.